الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در جلسات گذشته از طریق آیات قرآن در روایات محکم، مستند، معتبر ثابت شد که وجود مبارک پیغمبر عظیم الشأن اسلام و انبیاء خدا و ائمه طاهرین چشم ظاهرشون همه آفریده شده های پروردگار رو حق میدید، چون حق هم آفریده شدن، و چشم قلبشون هم به حقایق و به اسرار هر کدامشون به اندازه گنجایش وجودی خودشون راه داشت. بر این مبنا نگاه پیغمبر عظیم الشأن اسلام رو به ماه رمضان و به حقایق ماه رمضان و به باطن ماه رمضان شنیدید. در یک متن جامع و کاملی پیغمبر خبرهایی که از باطن ماه رمضان داشتن، این خبرها رو در اختیار امت قرار دادن. از جمله فرمودن یضاعف الله فیه حسنات، شما در ماه رمضان یک حسنه که انجام میدین، این حسنه با انجام گرفتنش از پیش شما میره و در اختیار رحمت پروردگار قرار میگیره. پروردگار مهربان عالم این حسنه رو، گرچه خیلی اندک باشه، شروع میکنه به اضافه کردن. این اضافه کردن ادامه داره که طبق آیات قرآن هم اضافه کردن کمیه و هم اضافه کردن کیفیه، یعنی هم حسنه رو در ظاهر اضافه میکنه و هم در باطن و معنا اضافه میکنه. نهایتاً این حسنه شما در دست رحمت پروردگار تبدیل به یک مکان ابدی و تبدیل به انواع نعمتهای کامل ابدی در اون مکان ابدی میشه. من یکی از آیات این موضوع و برو نمونه براتون میخونم از سوره مبارکه بقره: و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار کلما رزقوا منها من ثمرت رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل و اتوا به متشابها. وقتی اهل بهشت وارد بهشت میشن، هر نعمتی که به اونها عطا میشه تا چشمشون به اون نعمت میفته، میگن نمونه این نعمت در دنیا که بودیم روزی ما شد، که عبارت از طیبات رزق پروردگار، از میوه‌جات و سبزیجات و غلات و دانه‌ها و انواع نعمت‌های الهی، که این نعمت‌ها رو مردم مؤمن خوردن، تبدیل به انرژی و قدرت در وجودشون شده، این انرژی و قدرت تبدیل به عبادت و کار خیر شده، این عبادت و کار خیر وقتی انجام گرفته در دست رحمت خدا قرار گرفته، تبدیل شده به مکان ابدی، به نعمت‌های ابدی، روز قیامت نعمت‌های بهشت برای بهشتیان بیگانه نیست. می‌بینن یه تبدیل صورت گرفته. سیب و پرتقال و خربوزه و خیار و هندونه و نون و گوشت حلال خورده شد، تبدیل به عبادت و خدمت به مردم شد، اونا افتاده دست خدا، تبدیل به مکان ابد و نعمت ابد شده و اینا با هم دیگه پیوند دارن. بهشتی ها تا نعمت ها رو میبینن در جا میگن حاضر لذی روزق نامن قبل، ما با این نعمت ها آشنایی، اینا یه بار دیگه تو دنیا به ما داده شده بود. ولی این جاده رو طی کرد، جاده تغییر، جاده تبدیل، جاده اضافه شدن. 30 سال نماز بوده، 30 سال روزه بوده، 50 سال نماز و روزه بوده، رکعات محدود بوده، کیفیت محدود بوده، ولی همین کمیت ها و کیفیت ها رو خدا اضافه میکنه، همینطور در دایره تغییر و تحول تا کمال این اضافه شدن میشه مکان ابدی و نعمتهای ابدی. در این گفتارشون پیغمبر که حقیقت ماه رمضان رو دیدن، به ما خبر دادن که حسنه شما رو یضاعف الله اضافه میکنه، تا این اضافه شدنها بشه مکان ابد و نعمت ابد. مبهم بیان کردن پیغمبر، فقط کلمه حسنات رو به کار گرفتن، یضاعف الله فیه الحسنات. حالا بریم سراغ قرآن و روایات، ببینیم این کار خوب، این کارهای خوب، این خدمتهای مثبت خوب که هر کسی در حد توان خودش میتونه انجام بده، به فرموده پیغمبر ولو به نصف خرما، ولو به یه ظرف آب، خیلی دلش میخواد برای مردم کار خیر انجام بده، نشسته دقیقا حساب کرده، میبینم این نصف خرما رو میتونه بذاره یه دهنی رو شیرین، دهنی یه بچه رو شیرین، دهان یتیم و شیرین، یا یه جفت کفش تونسته بخره، یا یه لیوان آب به یه آدم تشنه داده. ببینیم این کار خیر از نظر قرآن و روایات چیه و آثارش چیه. قرآن مجید و روایات در این زمینه پرونده کاملی رو در اختیار ما گذاشت. سوره نساء آیه 4 یا 40 ان الله لا یظلم مثقال ذرتن. اولا بندگان من یقین بدارید، براتون قطعی باشید، باور واقعی بکنید که خدا به اندازه وزن ذره ستم به حق کسی نمی کنه. اول معلوم باشه با چه خدایی سر و کار داری. خدایی نیستش که شما عبادت بکنید و کار خیر بکنید بعدم بگه پرونده تو ببن زیر بغلت بذار برو، اینجور نیم. خدایی نیستش که خوبی های شما رو با خوبی های امیرالمؤمنین بذاره تو ترازو بگه چون هم وزن امیرالمؤمنین نیست رفوزه ای پرونده تو به زیر بغلت برو. خیالتون راحت باشه که خدای شما دامن ربوبیتش از ظلم به اندازه ذره پاک. حالا ذره چیه؟ قبل از پدید آمدن این موج علمی، بزرگترین مفسرین اسلامی میگفتن ذره‌ای که خدا در قرآن میگه همین ذرات شناور تو شعاع آفتاب از پشت شیشه است که قدیما بیشتر میدیدیم. اگه یادتون باشه بچه بودیم تو اتاق میشستیم میدیدیم از شیشه مثل لوله آفتاب تو اتاق داره میتابه و میان این نور هزاران ذره شناور. تا اینجا رو اومدن مفصل، اما الان میگن ذره، خود اتمم ذره نی، اونم بالاتر از ذره است. اتم خودش یه هسته مرکزی داره، از یه دونه الکترون دور هسته مرکزی در طواف تا چند تا الکترون، یه دونه از اون الکترون هارم تازه بیارید و با ابزار علمی بشکنید ببینید چند تا ذره میشه. به اندازه یه دونه از اونا که اصلا نه قابل دیدنه نه قابل گفتنه، خدای شما به حق احدی تجاوز نخواهد کرد. این پرونده ظلم بسته باشه. اما خوبیات عباداتتون، کارای خیرتون، کم زیاد و نهایتا طبق اول آیه به اندازه یه ذره، بنابر نگاه علم امروز خوبی شما به اندازه یه ذره باش. بنا ندارم غیر از این که ظالم نیستم و متجاوز به حق کسی نیستم، بنا ندارم خوبی‌های شما بندگانم رو اجر یر به یر بدم. بنا ندارم بگم یه نماز صبح خوندی یه ثواب داری، بگم یه روز ماه رمضان روزه گرفتی یه پاداش داری. این سند قرآنیه با و این تکو حسنتا. اگر اون ذره و این تکو ضمیر مؤنثش به ذره برمیگرده، خدا متجاوز به حق احدی نیست گرچه عمل اون فرد به اندازه ذره باشه، یعنی ذرات خورد شده یه دونه الکترون نه خود الکترون. اگر خوبی شما به اندازه اون ذره باشه یضاعفها، اضافه میکنم اضافه میکنم اضافه میکنم تا به صورت مکان ابدی و نعمتهای ابدی در آن. این سند قرآنی و یؤت من لدنه اجرم عظیما. قیامت نزدیک. قرآن مجید میگه یرونه بعیدا، به مردم میگی قیامت کیه؟ یه نمیدونم 2 میلیون سال دیگه، 5 میلیون سال دیگه، 6 میلیون سال دیگه، 100,000 سال دیگه. به تفاوت جواب میدن چون خبر نداره. اما خدا میگه و نراه و قریبا، قیامت بغل گوشتونه، نزدیکه، طول نمیکشه برپا شدنش. من در قیامت برای اون عمل خوبتون که به اندازه اون ذره است که نه دیدنیه نه کشیدنیه و نه معلوم نیست تا کی قابل دیدن نیست، من به اون عمل خوب و اندازه ذرتون اجر عظیم عنایت خواهم کرد. خب حالا چرا بدنمونو معطل کنیم وارد عبادت نکنیم؟ چرا چشممونو معطل کنیم وارد مطالعه و گریه نکنیم؟ چرا قدممونو معطل کنیم وارد مجالس علم، مجالس دین، مجالس اهل بیت نکنیم؟ چرا شکممونو معطل کنیم حلال بهش ندیم؟ چرا شهوت رو معطل بکنیم بره در دام حرام بیفته؟ خداوندی که در قرآن داره سند قطعی میده با تأکید که اگر خوبی تو به اندازه یه ذره باشه، یؤت من لدنه اجرا عظیما، از پیش خودم اجر عظیم میدم. چرا عبادت نکنیم؟ چرا کار خیر نکنیم؟ خیلی حیفه، خیلی حیف. چرا میلیون ها و میلیارد ها تومن پول رو نگه داریم؟ خدا که داره سند میده من نیکی شما را اگه به اندازه ذره باشه تبدیل به مکان ابد، نعمت ابد و یؤت من لدنها اجرا عظیما میکنم، چرا کنار این پولا بیمیرم و تا قیامت در برزخ آه بکشم به خدا بگم برم گردون نعمل صالحاً غیر الذی کنا نعمل، این پولا رو با خودت معامله کنم دوباره منو بیار برزخ، برگردن با آدم بگم اولم نعمر کن ما یتذکر و فیه من تذکر، آیه تو سوره فاطره، من به اندازه‌ای که بیدار بشی، بینا بشی، آخرت تو بسازی، عمر بهت ندادم. 60 سال کم بود، 80 سال کم بود، دیگه نمیشه برگرد، دیگه نمیشه، دیگه نمیشه. پیغمبر کودک بود، شیرخواره، یه رو خیلی گریه میکرد. ابولهب عموش به کلفتش گفت بچه رو ساکتش، بچه ناراحته، با ما هم که حرف نمیزنه، بچه 3-4 ماه واردی ورش رو دست به پهلوش بکش، دست به پشتش بکش، دست روش کمش بکش، من ناراحتم، داره گریه میکنه، آرومش. بچه 40 سالش به عموش گفت است از بت‌پرستی برد و گفت به تو ربطی نده، بیا با خدا آشتی کن، گفت من خدای تو رو قبول نده. این بتا هیچ کارن؟ گفت نه خیر همه کارن. بلاهای خودش و زنش سر پیغمبر در آوردن که خدا عاقبت سوره نازل کرد تبت ید و ابی لهب و تب تا اونجایی که فرمود و امرأته و حمالت الحطب، به بد مرضی هم مرد، به آبروریزی مرد، به آبروریزی هم خاکش کردن، نه تو قبرستان عمومی، مردم نذاشتن. اما روایاتمونو ببینید که در عذابش به خاطر اون روز که به کلفتش گفت این بچه رو ساکت کن، تخفیف میده. صرف میکنه ما بدنمونو خرج خوبی ها نکنیم، پولمونو خرج خوبی ها نکنیم، زبانمونو خرج خوبی ها نکنیم. وقتی یه کافری به کلفتش میگه بچه رو ساکت کن، خدا همین عمل رو هم عامل تخفیف یه گوشه از عذاب قرار میده. اگر کسی عمری پاک درستگار عبادت کننده خدمت کننده باشه، چی بهش میده خدا؟ کسی نمیدونه. سوره انعام آیه 16 میگه شما یه عمل خوب انجام دادی، من جا بالحسنه. فعل جا وقتی با ب متعدی میشه معنیش اینه هر کی خوبی برداره بیاره قیامت، شر نیاره، ظلم نیاره، ربا نیاره، عرق نیاره، ورق نیاره، زنا نیاره، قصب نیاره، اختلاس نیاره، دروغ نیاره، غیبت نیاره، تهمت نیاره، تلخی نیاره، بد اخلاقی نیاره. من جاء بالحسنه، خوبی بی فلهو خیر من، من از اون کار خوبی که کرده، حالا یا نماز یا روزه است یا حج یا انفاق یا درمونگا ساختن یا مسجد ساختن یا مدرسه ساختن، یا میتونسته 10 تا زمین 80 متری خریده خودش قشنگ ساخته، بعد اومده 10 تا جوانو گفته برو زن بگی. جوانه گفته خونه ندارم، زنمو کجا ببرم؟ گفته تو کاری به خونهش نداشته باش، تو زن بگی. دورو مونده به عروسیش میره، به پسره میگه پسر جون با ماشین من بیا، این خونه، اینم کلید، سندشم به نامت نوشتم، فردا برو امضا کن بگی که دیگه فشار قسط دادن و بدهی دادن و گرفتار شدن به بانک نداشته باشی. نمیخوادم بگی کی این خونه رو برای من ساخته، خدا حافظت، منم تا آخر عمرم دیگه نمیام. اینو ورداره بیاره قیامت که یه بیخونه رو خونه دار کرده. حالا بیاین محشر ببینین من این کسی که بیخونه رو خونه دار کرده چه خونه ای بهش میده. بیاین تماشا کن خونه ها هم قیامت مثل دنیا فرق میکنه، گرونتر داره، بزرگتر داره، بهتر داره، بانشادتر داره، حیاتدارتر داره، مطابقه با عمل من. مثلا این روایتی که میگم براتون این روایت یقینی و معتبره، من در یکی از کتابای قرن چهارم دیدم و نوشتم مفصله. یه قطعش وقتی عبدالله ابن یعفور از دنیا رفت، امام صادق که براش گریه میکرد شونه های حضرت حرکت میکرد، تو حال عشق ریختن فرمود خدا به عبدالله ابن یعفور در بهشت خانه ای رو داد که یه دیوار خونش به دیوار خانه پیغمبر وصله، یه دیوارش به دیوار خانه امیرالمؤمنین، یه دیوارش به دیوار خانه عموم امام مجتبی، یه دیوارش هم وصله به دیوار خانه ابی عبدالله الحسین. خب منی که پول دارم، یه خونه، دو تا خونه، ده تا خونه. من یه رفیق داشتم، خیلی هم دوستش داشتم، از بس که این آدم بزرگوار و با ارزش بود، 50 سالم سنش با من فرق میکرد. ما تو این دوره عمرمون یادمون رفت عاشق دخترها و نامحرما بشیم، به هر کی عاشق شدیم یا 60 سال از خودمون بزرگتر بود یا 50 سال یا 40 سال. خیلی هم چیز گیرم اومد از اونا، خیلی. یعنی من اگه در دوره عمرم خدا اونا رو نصیب من نکرده بود، الان یه آدم پوک و پوچی بود. حالا هم هرچی دارم از اونا دارم، اونا کانال بین من و خدا بودن، خدا میخواست. بعد مردنش تو حرم حضرت رضا نوش رو دیدم، گفتم چه پدر بزرگی. گوه آج آقا ما تا زنده بود که نه عمه هام، نه عموهام، نه بابای خودم، نه خود ما نبه هام، اصلا نفهمیدیم این کی بود. فقط میدیدیم گناه نمی کنه، دروغ نمی گه، غیبت نمی کنه، نماز شبش ترک نمیشه. میگه مادرش باید 12 سالگی نماز شب می خونه. زیارتش، محبتش به مردم، انصافش در جنس فروشی. میگو جنس آشغال کسی تو مغازه را نمیداد، بهترین جنس رو میوبرد و تو منطقه از همه ارزونتر میفروخ. بعد مردن کلید صندوقش هم دست کسی نه، کلید رو بردن ورسته در صندوق رو با کردن، روی همه چی وصیت نامش بود، در آوردیم نوشته بود با اقرار به توحید، به نبوت انبیا، به ولایت اهل بیت، به بهشت، به دوزخ، به سؤال برزخ وصیت میکنم که تنها چیزی که برای شما گذاشتم از یه عمر پول حسابی در آوردن همین خونه است و مغازه، هیچ جا دیگه من هیچی ندارم، دنبالش نگردیم. اینم که براتون گذاشتم نیاز ندارید، چون به همه تون خونه دادم، همه تون رو زن دادم، شوهر دادم، سرمایه دادم، وضعتون خیلی خوبه. ولی در اینا لالا خونه مسکونه رو دیگه نمیتونستم بفروشم یا مغازه. این دوتا رو مطابق قرآن دختری و پسری تقسیم کنید و دنبالی هیچ بانگی نگردید که من کجا پول دارم. من هر چی در آوردم تا زمانی که مریض داشتم می شدم فهمیدم مرض مردنمه، 90 تا خونه 100 متری ساختم، فرش کردم، یخچال گذاشتم، اساس گذاشتم. مترصد بودم چه جوانی از این بچه مذهبی ها زن با حجاب میگیره، خونه نداره. قبل از 2-3 روز به شب عروسی میبردم محضر، به نامش میکردم، نمیگفتم هم مال منه، میگفتم اینو یکی به من داده به نام شما کنم. من اون 90 تا خونه رو با خودم برداشتم بردم آخرت، خدا گفته من جا بالحسنه، خوبی ها رو بیار، جا نذار، پولا رو جا نذار، پاساجا رو جا نذار، زمین گرونا رو جا نذار، نقدینگی ها رو جا نذار، وردا با خودت بیار بنده من. فلهو خیرون منها، من بهتر از اون کارایی که کردی بهت میدم. باز در آیه داره، البته آیه انعام این آیه است، من جا ابوالحسن فلهو عشر و امثالا، من یه حسن بیارید قیامت ده برابرشو میدم بهتون، ده برابری که کهنه نمیشه، کم نمیشه، ابدی ابدی. درباره ارزش این کارای خوب، من قبل از خوندن روایت نمیدونم، البته این داستانی که میگم 13-14 سال پیش من شاهدش بودم، نمیدونم اینجا گفتم نگفتم. حالا مهمون تازه خیلی داریم، اگه قدیمی ها شنیدن مهمونای جدید بشنو. ده روز صبح ها ساعت 6 صبح من اصفهان منبر داشتم، هفتم تموم شد، خدا خیر بده به مردم اصفهان، استقبال از منبر صبحشون خیلی فوق العاده. یعنی من اونجا که منبر می رفتم، سه تا خونه 1700 متری دست هم دیگه بود، بازم گنجایش جمعیت نبود، به خیابون می کشید. دوستان اصفهان به من گفتن که شما آماده باش قبل از منبر بریم پارک لب زاینده رود یه ساعت پیاده روی کن. گفتم باشه من آمدم. یه رو داشتیم از پیاده روی بر میگشتیم، یه 20 دقیقه مونده بود به منبر، دیدم یه پیرمرد محاسن سفید بالای 80 سال، یه کیسه بغل دستش، نون خشک در میاره با سنگ دو نوع میکوبه، یه کوبیدنش حالت نرم کردن نونه، یه کوبیدنش هم زبره، یعنی دونه دار. رو خاک هم نشست، منم رفتم روبروش، رو خاک نشستم. ز خاک آفریدت خداوند پاک، تو ای بنده افتادگی کن چو خاک. بالاخره ما رو که یه روزی با یه پارچه کفنی میخوابونن تو خاک، الان عادت به خاک نشینی کنیم که اونجا اذیت نشه. سلام کردم، سرشو بلند کرد، منم نشنخ. بهش گفتم پیر من چی کار میکن؟ گفت معلم بازنشستم، خیلی دلم میخواد کار خیر بکنم، پول ندارم، یه دوتا عروس دارم، یه دوتا دوماد دارم، اینا هفته یه رو میان خونه، حقوق من به خودم و زنم و هفته یه رو که یه نون آبگوشتی برای اینا درست بکنم میرسه، اضافه ندارم. گفت زمانی که معلم بودم خیلی دلم میخواست کار خیر بکنم، اندازه 10,000 تا بچه رو کلاس اول و دوم تو 30 و چند سال معلمی نماز خون کردم، قرآن خون کردم، مسجدی بارو بردم، کاری دیگه از دستم بره. حالا که بازنشسته شدم 10 سال بازنشست، صوبا نون خوشگاه اون ده اون ور رودخونه، گو خونم اونجا، نوخوشگاه خونه های اونا و خونه خودمونو جمع میکنم، میارم لب زاینده رو، یه مقداریشو پودر میکنم میرزم برای ماهی ها، یه مقدارم میرزم برای کبوترا و کلاغا و گنجشکا. الان مشتریان میان بیشین، اونا الان 10 سال منو میشناسن، اونا منتظرن آماده بشه غذا، ماهی ها الان میان جلو، من همین کار خیر رو بلدم بکنم. گفت تو چی کار میکنی؟ گفتم منم روزخون عبی عبدالله. گفت اهل کجایی؟ گفتم تهران. گفت خب اصفهان چی کار میکنی؟ گفتم منبر میکنم. گفت منبرت کجاست؟ گفتم خیابون مطهری. دو تا بلیط اتوبوس در بود. گفتم من که به اون جلسه و به منبر و به پول منبر نمیتونم کمک بکنم، بذار مارم تو دستگاه عبی عبدالله بینویسن این دو تا بلیط اتوبوس از اینجا رفتی بالا اتوبوس میره خیابون مطهری، با این دو تا بلیط برو خیابون مطهری، قیامت من به زهرا بگم دو تا بلیط به یه روزه خون دادم. باز برگردم به آیه اول، ان الله لا یظلم مثقال ذره، من به اندازه یه ذره به حقوق شما تجاوز نمی کنم، و ان تک حسنتن، اگر خوبی شما به اندازه اون ذره باشه، یضاعفها، اضافهش می کنم، و یعتم لدنه اجرا عظیما، و از پیش خودم به شما اجر عظیم میدم. خدایا ما رو نسبت به خودت اهل عبادت، نسبت به بندگانت اهل کار خیر قرار بده. خدایا به حق امیرالمؤمنین، اونایی که ثروت دارن و پول دارن تو رم قبول دارن، اهل بیتو قبول دارن، اگه بخیلن بخلشون رو ازشون بگیر. خدایا هر کار خیری رو نصیب ما بفرما. خدایا اگه گذشتگان ما در حال حسرت هم تو برزخ، تو کریمی، تو رحیمی، تو غفوری، تو ودودی، حسرت رو از اونها بردار، روح همشون رو شاد کن، مسلمونا رو نجات بده، امام زمان رو دعاگوی ما و نسل ما تا قیامت قرار بده. عذر میخوام از محضرتون، اولا دیشب خب خود شما تا